صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 36 برنامه هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. برنامه این هفته را با بررسی وضعیت فعالان حقوق زنان که 10 روز گذشته را در زندان اوین در بازداشت گذراندند آغاز می‌کنیم. تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌های بیت المقدس. در میزگردی با حضور فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، و سید سراج‌الدین میردامادی، خبرنگار ساکن پاریس، به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های دو شریعت اسلام و یهود می‌پردازیم. و سپس سری به افغانستان خواهیم زد و قانون خانواده برای زنان شیعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما بمانید. 6 فروردین ماه، زمانی که 12 تن از اعضای کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان قصد داشتند به دیدار نوروزی تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بروند، همه ی آنها بازداشت شدند. 3 روز بعد 10 تن از بازداشت شدگان با قید کفالت آزاد شدند، اما خدیجه مقدم و محبوبه کرمی به دلیل آنچه سابق دار بودن آنها نامیده شده بود، در بند زنان زندان اوین باقی ماندند. با ادامه یافتن بازداشت این دو، اعضای کمپین مادران صلح با انتشار نامه‌ای سرگشاده از ریاست قوه قضاییه درخواست کردند تا دستور آزادی خدیجه مقدم و محبوبه کرمی را صادر کند. در نامه آنها آمده است: جناب آقای هاشمی شاهرودی، از شما سوال می‌کنیم در کجای کتاب قانون مدنی و مجازات‌های کشوری ایران نوشته شده که دیدار از خانواده‌های زندانیان و دلجویی از آنان جرم است و مصداق تشویش از خانه عمومی تلقی می‌شود و یا اصولاً مجازات حبس و زندان برای این اقدام تعیین شده است؟ آنها سپس با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری تأکید کردند که در این زمان جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش و خردگرایی احتیاج دارد. هفته گذشته همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با تأکید بر این نکته که ادامه بازداشت این افراد هیچ توجیه قانونی ندارد، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا هرچه سریعتر خدیجه مقدم و محبوبه کرمی را آزاد کنند. هادی قائمی، سخنگوی این کمپین، به رادیو فردا میگوید:
توأمی هست از دید وزارت اطلاعات ایران و سوء استفاده اون از قوه قضاییه ایران برای اینکه دلایل کاملا غیرقانونی رو استفاده کنند برای سرکوب فعالان جنبش زنان، و این متأسفانه عدم تحمل برای هر گونه فعالیت اجتماعی و مدنی رو نشون میده، چرا که این اشخاص کاملا به طور مسالمت‌آمیز برای خواسته های کاملا مدنی و اجتماعی که در هر کشوری رایج است فعالیت میکنن و هیچ دلیلی نمیتونه باشه برای این برخوردهای قضایی. از اونجایی که هیچ کدوم جرمی رو که در قانون ایران تعریف شده باشه مرتکب نشدن، این فقط نشون میده که در آستانه سال جدید دولت و قوه قضاییه ایران اصلا به مسئله حقوق بشر توجهی نمیخوان نشون بدن، و این رو من از دو بُعد میخوام بگم که در چند ماه آینده اثر بسیاری خواهد گذاشت. یکی این که در سالی که در پیش رو داریم، شورای حقوق بشر سازمان ملل کشور ایران رو در دوره خواهد کرد و از مسائل حقوق بشر رو در اون مورد گزارشی تهیه خواهد کرد، و در کل سازمان ملل همچنین، و از طرف دیگه در مناسبات خارجی ایران در فلو انفعالاتی که در زمینه رابطه و گفتگو با آمریکا وجود داره، تمامی این کارها اثر منفی خواهد گذاشت و بر علیه منافع ملی ایران خواهد.
به گفته نسرین ستوده، عنوان اتهامی بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی و تجمع به قصد تشویش از خانه عمومی به نفع غیر خودی اعلام شده است، عنوانی که به گفته وی فاقد هر گونه بار قانونی بوده و نشان از ورود ادبیات جدیدی به پرونده‌های قضایی فعالان جنبش زنان است. نسرین ستوده:
این واژه غیر خودی علاوه بر اینکه هیچ محمل قانونی نداره، بلکه اساساً جای سوال داره. آیا غیر خودی مثلا خانواده خانم دکتر یبنی یعقوب بودن؟ و اگه اینطوره، دایره غیر خودی ها به چه کسانی میرسه؟ به هیچ وجه این واژه بار قانونی نداره و ما چنین واژه‌ای در کل قوانین کشور خودمون به عنوان جرم نداریم.
بازداشت اعضای کمپین 1 میلیون امضا و مادران صلح در شرایطی صورت گرفت که آنها هنوز به سمت مقصد مورد نظر خود حرکت نکرده بودند و برخلاف بازداشت‌های قبلی که در مقابل محل برگزاری میهمانی یا مراسم انجام می‌شد، این بار پیش از رسیدن به مقصد بازداشت صورت گرفت. اینکه ماموران امنیتی چگونه با خبر شدند که قرار است این افراد در ابتدای خیابان سهروردی گرد هم بیایند را نسرین ستوده این گونه توضیح می‌دهد:
هنوز در موارد متعددی اطلاع نیروهای امنیتی از اقدام ساده خانم‌ها بابت اینکه گاهی با هم دیداری داشته باشن برای ما روشن نیست. اما اگر نیروهای امنیتی بدون مجوز قضایی افتراق سم بکنن و شنود تلفنی داشته باشن، قطعا این کار به موجب قانون اساسی غیر قانونی.
نسرین ستوده، وکیل خدیجه مقدم، در مورد آخرین وضعیت وی میگوید:
اساسا محور صحبت و استدلال امروز چه از طرف متهمان چه از طرف وکلا بر این مبنا قرار داشت که نه تنها هیچ مدرکی در این پرونده علیه بازداشت شدگان وجود نداره، بلکه این نوعی نقض قانون از سوی ماموران پلیس بوده که به حریم خصوصی این افراد تجاوز شده. البته ما با دادیار پرونده صحبت کردیم و ایشون با آزادی خانم‌ها خدیجه مقدم و محبوبه کرمی با سپردن قرار کفالت موافقت کردن.
با اعلام دادستان امنیت تهران صبح روز دوشنبه به عنوان زمان محاکمه خدیجه مقدم و محبوبه کرمی اعلام شده است تا به این عناوین اتهامی جدید رسیدگی شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان
رو می‌زدند. امروز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
روزنامه هارتس چاپ تل‌آویو در گزارشی از تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌های در مذهبی ترین شهر اسرائیل خبر داد. به نوشته این روزنامه، زنانی که در محله مابین دیوار ندبه و شهر قدیمی بیت المقدس زندگی می‌کنند، باید از در عقب اتوبوس سوار آن شوند و محل نشستن آنها نیز قسمت پشتی اتوبوس است. به نوشته هارتس، این تصمیم را یهودیان سنتی و افراطی محله گرفتند. اما این تنها یکی از شباهت‌های ظاهری میان اسرائیل و ایران است. دو کشوری که در سالهای بعد از انقلاب بهمن 1357 اختلافات سیاسی زیادی میان آن دو ایجاد شده است، اما در بطن هر دو به تدریج شباهت‌هایی سر بر می‌آورد، شباهت‌هایی که به گفته کارشناسان برگرفته از مبانی شریعت‌هایی است که مردم اسرائیل و حکومت ایران پیرو آن هستند، شریعت یهود و شریعت اسلام. در میزگرد امروز مجله صدای دیگر با خانم فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، و آقای سید سراج الدین میردامادی، خبرنگار ساکن پاریس هستیم. در ابتدا از خانم رام در مورد صحت اخبار منتشر شده در مورد تفکیک جنسیتی اتوبوس‌های اسرائیل می‌پرسم.
الان دهه‌های زیادی هست در بخش‌هایی از کشور اسرائیل که در اونجا یهودیان ارتدوکس و یهودیان اولترا ارتدوکس زندگی می‌کنند و در اونجا خطوط اتوبوس و بسیار از خدمات عمومی دیگه زنان مردانه هست و امر کاملا داوطلبانه و به اختیار خود مردم اون منطقه هست که در اونجا زندگی میکنن. در اورشلیم محله های متعددی مربوط به یهودیان ارتدوکس و یهودیان اولترا ارتدوکس وجود دارن که در اونجا به ناب درخواست خود اون افرادی که در اونجا زندگی میکنن، خانواده های مذهبی بسیار پر اولاد، اونها خودشون از شهرداری اورشلیم درخواست کردن که تعداد این خطوط افزایش پیدا بکنه، از جمله خط شماره 1 در اورشلیم که خانم ها و آقایون رو از محله قدیمی به نام مئه شعریم، صد دروازه، که در تورات ریشه داره، این محله قدمتش به زمان 3000 سال پیش پادشاهی حضرت داوود برمیگرده، از اون محله تا به کتل همعروی، دیوار ندبه مقدس یهودیان که چسبیده به مسجد الاقصی و مسجد عمر هست، این خط اتوبوس الان مدت هاست که زنانه و مردانه شده، ولی به هیچ وجه یک امر تحمیلی نیست. خانم هایی که خودشون مایل هستن در اون محله های مذهبی از این استفاده میکنن، در حالی که تقریبا هزاران خطوط اتوبوس دیگه وجود داره که مختلطه. اسرائیل نوشته شده کشور یهودی، ولی قوانین اون قوانین مبتنی بر دموکراسی هست و قوانین سکولار هست.
آیه امیر دامادی، با توجه به توضیحات توضیحاتی که خانم رام دادن به نظر میرسه که علی رغم تمامی تفاوت‌هایی که بین حکومت ایران و حکومت اسرائیل وجود داره، علاوه بر اختلافاتی که بین این دو تا حکومت وجود داره، ولی یه بخشی از اون چیزی که در جامعه داره رخ میده شبیه به هم هست.
نظام جمهوری اسلامی در ایران و نظام حاکم بر اسرائیل، در این حالی که حالا توضیحاتی که خانم رام فرمودن درست هست و به جا هست، اما در این حال هر دوی این دو نظام متکی به یک فقهی است و یک شریعتی است که حالا یکی اسلام و یکی یهود، در جاهایی با هم اشتراکاتی دارند و منطق مشترکی بر این دو فقه حاکم هست که مسائلی رو در جامعه دامن میزنه، از جمله مسئله مرد سالاری است. نکته دوم دین سالاری است. رگه هایی از دستورات و مقررات دینی و فقهی دیده میشه، به ویژه در ایران که همه چی منبعث است از اسلام و از فقه و از قرآن، و کم و بیش در جامعه اسرائیل هم به نظرم دیده میشه. حالا باید توضیحات بیشترش رو خانم رام بدن. در شئون اجتماعی جداسازی زن و مرد رو ما میبینیم، در شئون قضایی مثلا قاضی نشدن زنها رو میبینیم در ایران که حالا اخیرا قاضی تحقیق البته میگذارند، در مسئولیت های سیاسی و پست های سیاسی طبعا در حد نماینده مجلس و مسئولان میانی ممانعتی دیده نمیشه، اما در حد وزیر و رؤسای قوا و رئیس جمهور به ویژه ممانعت ها و بحث هایی هست و این قلت از منظر فقهی و اسلامی بعضی از فقهای متنگرا و سنتی بهش معتقدن و سخت از این دفاع میکنن، و به طور کلی نقش سیاسی اجتماعی و فرهنگی رو که منطق فقهی و منطق شریعت اسلام بهش معتقده در جامعه برای زن قائل نیستند.
خانم رام، نگاه یهودیان به مسائل زنان در جامعه اسرائیل به چه شکلی هستش؟
من این رو بیشتر تشبیه میکردم شاید به دوران قبل از انقلاب در ایران، که برای مثال در قم خانواده ها به خاطر اینکه سبک سنتی خاص خودشون رو داشتن کاملا متفاوت از آنچه که برفرض در شمال تهران میگذشت زندگی میکردن. باز هم ما برمیگردیم به مسئله اتوبوس، این یک چیز بسیار بسیار محدود در اون محله های مذهبی اولترا ارتودکس است. ببینید در انتخابات 10 فوریه اسرائیل، انتخابات کنست، 7 کرسی از 120 کرسی کنست تعلق گرفت به احزاب اولترا ارتودکس، و اینها هم یهودیان اشکناز هستند، یعنی یهودیان اروپایی تبار هستند. این اصلا به جامعه اسرائیل تسری پیدا نمیکنه. در اسرائیل رئیس قوه قضاییه اسرائیل 10 هست، یک بانوست. دادستان کل کشور اسرائیل حدود 7 ساله یک خانمه. رئیس کنست پارلمان اسرائیل خانم دالیا ایتسیک به مدت 3 سال و 9 ماه یک خانم بود. در این دوره 18 کنست 1/4 تعداد کرسی های کنست خانم ها هستند، که اتفاقا 7 نفرشون هم سوپر مدل هستند. نگاه یهودیان اولترا ارتودکس مسلمه که تفاوت بسیاری دارند با یهودیان سکولار و حتی با یهودیان سفردی، یعنی یهودیان شرقی تبار، که یهودیان ایران هم جزء یهودیان سفارد محسوب میشن و یهودیان شرقی هستند.
من فکر میکنم حتی در جامعه اسرائیل هم اگر اولترا ارتودکس ها حاکم بشن، در حالی که خب الان همونطور که فرمودن سکر خانم اکثریت رو ندارن، و اگر اونها هم حاکم بشن و قدرت رو اونها هم به دست بگیرن، همون اتفاقی میفته که در واقع در ایران امروز افتاده، که اون بخش سنتی روحانیت قدرت تقنینی، قدرت جزایی و قضایی رو به دست گرفتن.
من در تکمیل صحبت‌های آقای میرزامادی دقیقاً این رو میگم که بسیاری از اسرائیلی‌ها هنگامی که از من میپرسن که چرا این مسائل در ایران میگذره، و من همیشه یک جواب برای اونا دارم، بهشون میگم فکر بکنید که اون گروه اولترا 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 ارتودکس یک روز در اسرائیل قدرت رو به دست بگیره چه خواهد کرد.
فکر میکنم که بحث حجاب هم یکی از بحث‌های مورد گفتگو در اون حوزه هستش.
حجاب نگید، بگید کلاهگیس. در میان یهودیان فوق العاده اولترا ارتودکس، خانم‌ها تا وقتی که ازدواج نکردند میتونن با موی پریشان و باز خودشون حتی در همون محله فوق‌العاده مذهبی معشریم دامت میکنن، ولی وقتی که ازدواج میکنن خانم ها دیگه موهای خودشون رو پریشان نمیکنن. پس یه مدتی کلاه رسم بود، کلاه‌های مختلف، که شماری از ربای ها فتوا دادن که میتونن کلاهگیس استفاده بکنن.
آیه میرزامادی، اون چیزی که در اسلام ما به عنوان حجاب داریم چیزی هست که باید تمام زیبایی های زن رو بپوشونه، اما همین مقوله در بخش یهودیان ارتدوکس تبدیل شده به پوششی که صرفاً موهای واقعی زن رو بپوشونه. فکر میکنید این تفاوت از کجا ریشه گرفته؟
بله، این تفاوت کاملا محسوسه. اونچه که فقه اسلامی در خصوص پوشش زن بهش قائله، که حالا باز لایه‌های تند رو و میان رو و کند رو هم باز در بین برداشت ها وجود داره، ولی در زن فقط فقهای اسلامی به کفین اجازه میدن که پوشیده نشه. کفین یعنی صورت و کف دست و سایر قسمت های اندام زن رو معتقدن باید پوشیده بشه، که خب به نظر میرسه تأکید و اصرار فقها بر این مسئله در مقایسه با آنچه که در اسرائیل به اجرا گذاشته میشه، حالا فارغ از اینکه اولترا ارتودوکس باشند یا یهودیان میانه رو، قابل مقایسه نیست، متفاوت است فقها در این زمینه. اما در این حال میشه باز در همین بحث اشتراکاتی رو پیدا کرد. در فقه یهود هم با آنچه که در غرب رایج هست به صورت آزاد پوشی مخالفت دارن، یا مثلا دستور بر اینکه اولاد بیشتری رو بیارن. ما می‌بینیم که خانواده‌های سنتی یهودی مثل خانواده‌های سنتی اسلامی بسیار پر اولاد و پر بچه هستن.
خانم رام، موقعیت زنان در خانواده در دین یهود به چه شکلی هستش؟
اگر از خانواده‌هایی که باورهای مذهبی در اون بسیار بسیار عمیق هست صحبت می‌کنید، مسلمه که نقش مادر بودن، همونجوری که جناب میرزا مادی اشاره فرمودند، نقش اینکه مادر باید فرزندان بیشتری داشته باشه و حتی روابط جنسی و روابط عاشقانه بین زنان و مردان که با هم دیگه زوج هستن صرفاً برای به دنیا آوردن فرزند باشه، اینها میگم در اون لایه بسیار متعصب بله کاملا وجود داره. ولی اگر از خانواده های معمولی دیگه میپرسید، خانم ها در جامعه اسرائیل سخت تلاش میکنن. فکر میکنم مثل ایران، آخرین داده های ایران رو که من بهش توجه کردم، در اسرائیل یه ذره تعداد خانم ها حتی یه چند درصدی بیشتره، تقریبا میشه گفت همه خانم ها کار میکنن. جالبه که بهتون بگم حتی خانم هایی که در خانواده های فوق العاده مذهبی زندگی میکنن، اونها هم حتما کار میکنن. خانم خانه دار تقریبا در اسرائیل وجود نداره. من متاسفانه باید برای این نکته هم انگوش بگذارم که حقوق خانم ها هنوز آنگونه که باید مثل همه جای دیگه جهان 100% کامل نیست. در بسیاری از جاها در میاد که حتی حقوق خانم های کارمند دولتی یه 3-4% کمتر از مردانه، که اولین افرادی که اخراج میشن خانم ها هستند. در این تردید نیست چنین چیزهایی وجود داره، ولی در برابرش تا دلتون بخواد سازمان ها، گروه ها، نهادها، کمیته های دفاع از حقوق زنان وجود داره. تا جایی که الان آقایان دارن برای خودشون کمیته ها و نهادهایی درست میکنن، مثلا سازمان مردان کتک خور، که اینا دیگه لجشون گرفته که انقدر همه قوانین دادگاه ها به نفع زنانه. هر زنی که مراجعه بکنه به پلیس بگه که دیشب شوهرم با من خشونت کرد، یه ساعت دیگه رئیس دادگاه یکی حکم داده که اون شوهر دیگه تا مثلا 3 ماه دیگه تحت نظره و حق نداره به خونش نزدیک بشه. این قوانین طرفداری از زنان هم کفر آقایون رو بالا آورده و اونا هم دارن یه سازمانهایی برای دفاع از خودشون درست میکنه.
آیه میردامادی، من فکر نمیکنم تو جامعه ایرانی ما NGO مردان کتک خورده داشته باشیم.
خب تفاوت زیاد، اگه بخوایم تفاوت‌ها رو در بیاریم، تفاوت‌های زیادی هست که شاید همه این تفاوت‌ها منبعث از فقه و شریعت اسلام و یهود نباشه. کسانی که جامعه اسرائیل رو شکل دادن بسیاریشون اروپایی بودند و اون تفکر مدرنیته رو با خودشون به این سرزمین جدید آوردند. اما در نظام ایران که خب هم تفاوت و فاصله جغرافیایی بیشتری با غرب داشته و طبعاً البته در انقلاب مشروطه این آموزه‌ها به صورت انبوه وارد فضای فکری جامعه ایران شد، اما در انقلاب اسلامی به شکل دیگری عمل شد. من فکر می‌کنم که حالا با تمام این اختلافات و تفاوت‌هایی که وجود داره، ولی خب مواردی هم هست که باید همچنان از جامعه زنان ایرانی به شدت دفاع کرد و اون پویایی و تحرکی که زنان ایرانی هم در دفاع از حقوقشون دارند رو نباید مقفول گذاشت. بس به هر حال جنبش زنان امروز در ایران بسیار فعال است، از سایر جنبش‌های موجود هم، از جنبش دانشجویی، جنبش رسانه‌ها فعال‌تر هستش، خسارات‌های بیشتری رو هم داده، اما در عین حال در میدان هست و از حقوق خودش دفاع می‌کنه. فعالیت‌های مدنی زنان همچنان روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. حضور خانم ها در دانشگاه های ایران بیش از 2/3 ورودی دانشگاه ها دختر خانم ها هستند. فعالیت های مدنی زنان رو به گسترشه. همین اخیراً ارسیه زنان و مردان برابر شد، مصوبه مجلس حالا شورای نگهبان رو باید تایید کنه. قاضی تحقیق زنان هم اضافه شده چند سالیست و پلیس زن هم که خب حالا اومده، نماینده مجلس زن هم که از قبل بوده، معاون رئیس جمهور زن رو هم که از قبل داشتیم، تلاش هایی است که فشار جامعه زنان باعث شده که جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنه و از اون نگاه فقه محورانه به مقوله زنان که زن باید همچنان در خانه باشد و دولت نهم آقای احمدی نژاد هم خیلی سعی داره این تلقی از زن رو همچنان دامن بزنه، نقش مادری و خانه‌داری رو در میان نقش های زن که البته نقش مهمی هست رو برجسته میکنند، ولی در این حال اون فشار مدرنیته و فشار خواستهای به حق جامعه زنان در موارد زیادی تحمیل شده و به درستی به کرسی نشونده شده و موفق شده و این موفقیت ها در آینده هم بیشتر خواهد بود. من فکر میکنم جای امیدواری همچنان هست.
با همه اینها شکاف میان مذهبی های سنتی و سکولارها در جامعه اسرائیل تا به آنجا پیش رفته است که دو روزنامه قشر مذهبی اسرائیل هفته گذشته در عکس دست جمعی دولت تصویر خانم سوفا لندفر و خانم لیمور لیفنات دو وزیر زن جدید دولت بنیامین نتانیاهو را از این عکس حذف کردند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شنبه گذشته همزمان با آغاز کنفرانس افغانستان، روزنامه گاردین در مقاله ای از امضای محرمانه قانونی تحت عنوان احوال شخصیه شیعیان پرده برداشت که بر اساس آن زنان شیعه برای خارج شدن از خانه باید از همسران خود اجازه بگیرند. در این قانون همچنین زنان موظف شدند که به خواسته های جنسی همسرانشان تن دهند. انتشار این گزارش واکنش های زیادی را در افغانستان و نیز کنفرانس افغانستان ایجاد کرد، تا جایی که وزیر امور خارجه فنلاند در یک دقیقه وقت خود در کنفرانس از مسئولان افغانستان در مورد این قانون سوال کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود بر تاکید سیاست خارجی آمریکا در احقاق حقوق زنان پافشاری کرد. سابرینا ثاقب عضو لوی جوریه افغانستان اساساً این قانون را مخالف قانون اساسی افغانستان می‌داند و به رادیو اروپای آزاد می‌گوید
که چیزی را توشیح کردند که با امضا کردند که مطابقت ندارد با قانون اساسی افغانستان بلکه مغایرت دارد و همچنین در تضاد خیلی زیاد است با تمام کنوانسیون‌هایی که افغانستان دولت افغانستان به او امضا کرده و به او ملحق شده و یعنی تعهدات افغانستان در مقابل جامعه جهانی به ارتباط اعاده حقوق زنان به صورت صریح در این قانون نقض شده.
اما حسن عالمی بلخی از اعضای شیعه لوی جرگه این قانون را در تایید قانون اساسی افغانستان می‌داند و سختگیری در مورد آن را ناپسند.
فکر می‌کنم اگر فشار در این رابطه مطرح شود معنایش این خواهد بود که این قانون اساسی افغانستان باید ما یک کنار بمانیم و به میثاق‌ها عمل بکنیم. در ماده 131 قانون اساسی ذکر شده که محاکم در قضایای مربوط به اهل تشیع بر اساس مذهب شیعه طبق قانون حکم می‌کند. و به صورت مجموعی میگه که در افغانستان هیچ قانون نمیتونه خلاف احکام دین اسلام باشه و اگر ما این مسائل مراعات نکنیم و به طرف میثاق‌های بین المللی بریم یعنی یه قانون اساسی رو باطل اعلان کنیم.
فعالان حقوق بشر در افغانستان یکی از دلایل امضای این قانون توسط حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان را حرمت فقه و مشکلات مقابله با قوانین فقه شیعه میدانند. خانم ثاقب نیز معتقد است که همین امر سبب شده که آقای کرزای این قانون را بدون مطالعه امضا کنند. هرچند ماده 22 قانون اساسی افغانستان بر برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی و سیاسی حکم داده است، اما مخالفان این قانون آن را نقض این اصل قانون اساسی می‌دانند. با این حال شیعیان افغانستان مخالفت‌ها را بی اساس می‌خوانند. حسن عالمی بلخی نماینده شیعیان در لوی جرگه معتقد است
وقتی همه امور زندگی زن مرد تامین می‌کنند، زن هم اینقدر مراعات داشته باشد که بدون ضرورت از خانه بیرون نرود. این به صورت مطلق را من نکرده، در قانون آمده که زن بدون ضرورت، هیچ ضرورت هم نیست و در اون زمان شوهرش به این کار هم داره میگه نه من میرم بیرون. این رقم چیز ممنوع قرار داده شده. به نظر من در قانون عدالت تساوی هر چی که بگی کاملا مراعات شده.
به گفته یه نمایندگان زن پارلمان افغانستان این قانون بدترین قانونی است که در این قرن از تصویب پارلمان افغانستان یا همان لوی جرگه افغانستان گذشته است و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار دارد. و این قانون یادآور دوران طالبان است که به زنان اجازه نمی‌دادند به تنهایی از خانه خارج شوند. بحث برانگیزترین بخش این قانون بندهای مربوط به روابط جنسی است. به موجب اصل 132 این قانون، زنان باید به خواسته های جنسی همسرانشان تن دهند. مردان همچنین می‌توانند حداقل هر 4 شب یک بار با زنان خود هم بستر شوند. این قانون همچنین در مورد طلاق و نیز در دادگاه‌ها برای مردان حقوق به مراتب بیشتری قائل می‌شود. خانم ثاقب همچنین به تبعیض دیگری در این قانون نیز اشاره می‌کند.
در یکی از مواد آمده که در صورتی که تجاوز جنسی صورت می‌گیره و اگر خانم ادعا بکنه که همچین حادثه اتفاق افتاده و اگر کسی که مرتکب همچین عملی شده او رد بکنه، قول منکر را گفته که ارجحیت می‌ده، یعنی مرد که این را انکار می‌کنه قول از او باطل شده میشه. تعدیل ما این بود که باید بعدی قضاوت بکنه که آیا واقعا تجاوز جنسی اتفاق افتاده یا نه و محکمه بر اساس از او حکم خود صادر کنه. متاسفانه یکی از موارد بود که ما موافق نشدیم به تغییرش و این ماده به همچنان به حالت اولیه خود باقی ماند و رئیس جمهور امور توشیح کردن.
افغانستان از معدود کشورهای جهان است که جمعیت زنان آن با 48% در اقلیت است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، میزان مرگ و میر زنان افغان در زمان زایمان و نیز میزان بی‌سوادی آنها بسیار بالاست. به پایان برنامه دیگری از سری برنامه‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در هوای بهاری این روزها تا هفته دیگر و برنامه‌ای دیگر شما را به خدا می‌سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.